ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آیت الله خامنه ای بر لزوم رفع تحریم های ایران به طور یکجا تأکید کرد. فرانسه میگوید برای رسیدن به توافق نهایی با ایران راه درازی در پیش است. و رئیس سازمان حج جمهوری اسلامی عربستان را به لغو حج عمره زائران ایرانی تهدید کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت تحریم های ایران به طور یکجا در همان روز توافق باید لغو شود. او تاکید کرد که اصولا مذاکرات به منظور رفع تحریم ها انجام گرفته است. آیت الله خامنه ای که در برابر مداحان اهل بیت سخن می گفت در تذکراتی به مسئولان از جمله اظهار داشت که به هیچ وجه نباید اجازه داده شود که به گفته وی به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی ایران نفوذ شود. آیت الله خامنه ای همچنین گفت شیوه های نظارتی غیر متعارف به هیچ وجه مورد قبول نیست و همان نظارت های متعارفی که در همه دنیا معمول است در ایران نیز باید اعمال شود و نه بیشتر. آیت الله خامنه ای در شرط دیگری گفت حمایت ایران از آنچه وی برادران مقاوم در نقاط مختلف نامید نباید مطلقاً در مذاکرات مورد خدشه قرار بگیرد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم میگوید ایران هیچ توافقی را امضا نخواهد کرد مگر اینکه در نخستین روز اجرا تمام تحریم های اقتصادی لغو شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که روز پنجشنبه در همایش روز ملی فناوری هسته‌ای سخن می گفت همچنین با تأکید بر این که جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای را اولین گام در تعامل سازنده با جهان می داند، افزود اگر در چارچوب اصول انسانی و منافع مشترک با ایران اسلامی کار کنید ما هم حاضر به همکاری هستیم. در واکنش به این گفته‌ها لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم به سخنان آیت الله خامنه ای واکنش نشان داده و گفته است که برای رسیدن به توافق نهایی با ایران مسائل حل نشده‌ای هستند که باید بر روی آنها کار کرد. آقای فابیوس تحریم‌های اقتصادی را از جمله مواردی ذکر که هنوز بر سر آنها توافقی به دست نیامده است. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای فابیوس همچنین گفت ما همان مواضعی را که از آغاز داشته‌ایم حفظ خواهیم کرد و در صورت امکان خواهان رسیدن به توافق هستیم، اما باید تضمینی داده شود که هیچ چیز در سایه و ابهام نماند. اما برای بررسی بیشتر سخنان آیت الله خامنه ای همکارم فرین عاصمی در این باره با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کرده و نخست ارزیابی های او را از گفته های آیت الله خامنه ای پرسیده و اینکه آیا گفته های او در حمایت از تفاهم ایران و گروه پنج به علاوه یک بوده یا خیر. رضا علیجانی:
در مجموع آقای خامنه‌ای دو تا موضع داشتن. یه موضع این که خب به هر حال تیم هسته‌ای رو دفاع کردن و حمایت کردن و صداقتشون رو و مدیریتشون رو، و یه موضعی که خب حالت خونسا داشت. من در موضع دوم امیدوارم که آقای خامنه‌ای برخلاف اون چیزی که گفته بودن من انقلابی هستم و دیپلمات نیستم، بیشتر نقش یک دیپلمات رو ایفا کرده باشن تا یک انقلابی رو، چون اگر در نقش یک دیپلمات ظاهر شده باشن به هر حال کمکی شاید باشه به تیم هسته‌ای که تیم مذاکرات چه دست ما آینده به هر حال بگه که در ایران هم فشارهای زیادی روی ما هست. اما اگه نه موضع انقلابیشون باشه، این نوعی مسئولیت گریزی برای خامنه ای است و به هر حال ایشون باعث 12 سال در واقع کش آمدن این مذاکرات هستند و خب الان هم در این حال حامی اول پیشبرد مذاکرات هستن. بدون حمایتیشون اصلا امکان پذیر نبود، ولی این رو رأی مردم به نوعی به کرسی نشون در انتخابات آخر. ولی یک نقطه مثبت در این صحبت‌هایشون این بود که این بار برخلاف گذشته وارد جزئیات فنی نشدن و مشکلی رو برای تیم مذاکره کننده از ظاهر به وجود نیاوردن.
آقای علیجانی، در مورد جزئیات گفتید. آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه گفت که افراد مختلف میگن جزئیات زیر نظر اوست، اما تا به حال در جزئیات مذاکرات دخالت نکرده. این گفته ها به چه معناست؟
به هر حال کلمه کلی و جزئی امر نسبی است. با رفتارشناسی که از آقای خامنه‌ای و به هر حال یک دولت مستقر و نهان و سایه هم در بیت هست، کارشناسان متعددی هستن، گفته می شود اینا همزمان با مذاکرات جلساتی دارن و اونها خود در جریان همه مسائل هستن. حالا اینجا به تفسیر از کلمه جزئیات برمیگرده، اما حمایتی که رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه که سپاه پاسداران کرد و ائمه جمعه کردن، نشون میداد این خطی از بالا رفته. برحال جدا از این که حالا در چه حدی از جزئیات آقای خامنه‌ای رو این که رنگ جوهر قلمی که امضا کردن چه رنگی ایشون میدونه یا نمیدونه، ولی به هر حال ایشون در جریان بودن و روند رو تایید کردن، اما هنوز مذاکرات تموم نشده، ولی تصور میکنم به مسیر برگشت ناپذیر خودش رسیده و حداقل در ایران مانع جدی وجود نداره. این سخنرانی آقای خامنه‌ای هم علی‌رغم اینکه تایید نکرد مذاکرات رو و توافقنامه رو به شکل خیلی روشن، اما نشون داد که مانعی هم ایجاد نمی‌کنه. بنابراین در 3 ماه آینده باید منتظر به نتیجه رسیدن اون شد و اگر اتفاق خیلی نادری بیفته که تاثیر بذاره، بیشتر در جبهه 5+1 باید دنبالش گشت.
آیت الله خامنه ای همچنین روز پنجشنبه گفت که اینکه به او و دیگران به خاطر تفاهم هسته‌ای تبریک میگن جایی نداره و دستیابی به توافق هنوز مشخص نیست. به نظر شما این گفته ها چه پیامی داره؟ آقای فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همین تفاهم رو تبریک گفته بود، مقام های دیگه هم تبریک گفتن. فکر میکنید این حرف آقای خامنه ای متوجه چه کسانیه؟
فکر میکنم این حرف آقای خامنه‌ای بیشتر برای نیروهای میدانی و جوان و افراطی که به هر حال آقای خامنه‌ای بهش احتیاج داره و سالها از اینها استفاده کرده در سرکوب جنبش سبز در بسته نگه داشتن فضا، بیشتر برای مصرف اونهاست و برای اینکه به هر حال به تدریج خبرهای بد به اونها برسه. چون ماجرای هسته‌ای هم مانند پایان جنگ پایان یک رؤیا بود. رویای جنگ میخواست از طریق کربلا به حس برسه و حتی شعار بلند پروازانه تر جنگ جنگ تا رفع فتنه رو میداد، ولی خب رویای هسته‌ای برحال درست در ظاهر انرژی هسته‌ای گفته میشد، ولی دورخیزهایی که سازی اورانیوم نشون میداد رویاهایی برای حیات نظام با صنایع هسته‌ای وجود داشت. این رویاها به پایان خودش رسیده و آقای خامنه‌ای هم به تدریج داره اون رو به نیروهای میدانی خودش منتقل میکنه و اونها رو آماده میکنه. بنابراین بیشتر باید برای این مصرف داخلی ویژه دونست و پیامی به رؤسای سه قوه یا نیروهای نظامی که حمایت کردن از این مذاکرات نخواهد.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس بود در گفتگو با همکارم فرین عاصمی درباره گفته‌های امروز آیت الله خامنه‌ای توضیح میداد و شما شنوندگان گرامی درباره صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چه فکر می‌کنید و تأثیر اون رو در مذاکرات پیش رو چطور می‌دونید؟ می‌تونید با شماره 2020-420-221-1221 تماس بگیرید و دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید و ما هم در طول برنامه‌ها دیدگاه ها و نظرات شما رو پخش میکنیم. موضوع هسته‌ای رو پی میگیریم با یک گفتگوی دیگه. دامنه تأثیرگذاری یک توافق هسته‌ای در آینده نزدیک از مرزهای ایران فراتر میرود. یکی از مناطقی که میتواند تحت تأثیر این توافق قرار گیرد آسیای میانه و منطقه قفقاز است. ریچارد گیراگوسیان مدیر مرکز مطالعات استراتژیک منطقه‌ای در ارمنستان در مصاحبه با روبیک میناسیان خبرنگار رادیو فردا در ایروان تأثیر توافق هسته‌ای ایران را بر منطقه قفقاز و ارمنستان بررسی کرده.
در مصاحبه‌ای با ریچارد گیراگوسیان مدیر مرکز مطالعات استراتژیک منطقه‌ای در ایروان، نظر وی را در مورد تأثیرات این توافق بر منطقه قفقاز و ارمنستان جویا شدیم. در ابتدا ریچارد گیراگوسیان در مورد توافق به دست آمده گفت: قبل از هر چیز مشخص است که توافق نقطه عطفی مهم است. این اولین مورد همکاری پس از 1358 است. از نظر ما بسیار مهم است که بدانیم این توافق چه اثری بر منطقه قفقاز و ارمنستان خواهد گذاشت. در مورد پیامدهای این توافق برای ارمنستان از وی سوال کردیم. به نظر آقای گیراگوسیان ارمنستان تنها همسایه باثبات و دارای روابط خوب و متعادل با ایران است. این توافق امکانی است برای ارمنستان که از نزدیکی ایران با غرب سود ببرد و همچنین امکانی است برای ایران جهت خروج از بنبست. به عبارت دیگر ارمنستان با موقعیت جغرافیایی خود و نیز نیروی کار متخصص و ارزان امکان مناسبی برای کشورهای غربی جهت همکاری با ایران است. به عنوان یک مثال روشن می توان از حضور شرکت‌های تولید اتومبیل ایتالیایی و فرانسوی فیات و رنو در استان سیونیک ارمنستان با هدف دسترسی به بازار ایران یاد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران تمایل بیشتری برای گسترش همکاری‌های خود با آذربایجان دارد. هرچقدر هم ارمنستان خواهان گسترش روابط خود با ایران است، طرف ایرانی بیشتر تمایل دارد که روابط خود را با دولت آذربایجان گسترش دهد. این مسئله هم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه وابسته است. به هر صورت این امکان بسیار مناسبی برای دولت ارمنستان است که پیش از دست رفتن فرصت باید از آن استفاده کرد. به نظر آقای گیراگوسیان روسیه یکی از بازندگان این توافق است. وی گفت در این روند دو قربانی مهم وجود دارد. اول به طور مشخص اسرائیل و دوم روسیه. ایران دیگر احتیاجی به روسیه به عنوان جایگزینی در مقابل تهدیدات غرب ندارد. این گواهی بر ضعف روسیه است. با این حال ما امروز بیش از هر زمان دیگر شاهد فشارهای از سوی روسیه در روابط ایران و ارمنستان هستیم که مهمترین نمونه آن لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان است. متاسفانه روسیه آن را در اختیار گرفته و میزان ورود گاز به ارمنستان را محدود کرده تا به این ترتیب بتواند مانع صادرات گاز ایران از طریق ارمنستان شود و وابستگی ارمنستان به گاز روسیه را افزایش دهد. امیدوارم فشارهای اقتصادی و داخلی بر دولت ارمنستان به ترغیب همکاری دولت ارمنستان با ایران کمک کند. بی‌پرده بگویم روسیه با محدود کردن حق انتخاب به یک دشمن خوب و یک همکار و متحد بد برای ارمنستان تبدیل شده. ولی ما باید تلاش خود را پیش از شکست انجام دهیم. وی در مورد نقش جدید ترکیه در منطقه گفت از آنجایی که ترکیه در این روند آشتی غایب بود می توان گفت سومین قربانی توافق است و این نشانگر این است که هر مقدار ارمنستان سود ببرد ترکیه ضرر خواهد کرد، ولی این توافق روند روابط ایران و ترکیه را تغییر خواهد داد، روابطی که در ماه‌های اخیر سیر نزولی داشت که نشانه های آن در سخنان اخیر رئیس جمهور ترکیه و تحرکات اخیر ایران مشهود بود. از لحاظ عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه این توافق می تواند ترکیه را مجبور کند گام های جدی در جهت عادی سازی روابط خود با ارمنستان و بازگشایی مرز زمینی بردارد. در غیر این صورت خطر ضرر برای ترکیه بیشتر است. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
ریچارد گیراگوسیان مدیر مرکز مطالعات استراتژیک منطقه‌ای در ارمنستان بود و از تأثیر توافق هسته ایران بر منطقه قفقاز و ارمنستان می گفت.
چرا آیت الله خامنه‌ای تغییر موضع داد؟ آیا تفاهم هسته‌ای بر رهبر جمهوری اسلامی تحمیل شد یا با همدلی او به سرانجام رسید؟ سپاه کجای این معادله است و فضای سیاست داخلی از این پس به کدام سو می رود؟ روز جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در یک برنامه ساعت 6 دیگه زنده و مستقیم یک ساعت با شما. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
اما رئیس سازمان حج و زیارت ایران طی نامه‌ای به وزیر حج عربستان سعودی آن کشور را در صورت عدم رسیدگی جدی به پرونده تعرض جنسی به دو نوجوان ایرانی به لغو حج عمره تهدید کرد. در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شد گفته شده عدم اقدام و پاسخگویی به این گونه جرائم موجب تقویت این شبهه خواهد شد که اهتمام و عزم جدی برای تأمین امنیت زائران مشاهده نمی شود. رئیس سازمان حج از وزیر حج عربستان خواسته است با موضع‌گیری فوری و اقدام جدی برای محاکمین متهمین از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند. بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی ایران در 8 فروردین سال جاری دو نوجوان ایرانی هنگام خروج از فرودگاه جده مورد آزار و اذیت دو مأمور فرودگاه قرار گرفتند. در همین حال و در پی جلوگیری عربستان سعودی از فرود هواپیمای حامل زائران ایرانی در فرودگاه جده، مدیر کل روابط عمومی شرکت ایران ایر گفت این امر کارشکنی و بهانه آوری سعودی هاست و هیچ گونه مشکلی مانند نقص فنی و ویزا و غیره وجود نداشته است. به گفته وی مقامات سعودی بالاتر بودن عمر این هواپیما از 25 سال را دلیل مخالفت خود ذکر کردند، در حالی که همین هواپیما به گفته او در 6 ماه گذشته صدها پرواز به فرودگاه جده داشته است. مقامات فرودگاه جده دیروز از فرود یک هواپیمای ایران ایر که از اصفهان برخواسته بود به شهر جده جلوگیری کردند. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.